جنگ جهانی دوم یکی از تاریک ترین دوران تاریخ بودش که همه کشورهای جهان به طور مستقیم و غیر مستقیم باهاش درگیر شدن. یکی از اون کشورها هم ایران بودش، هرچند که ایران به طور مستقیم وارد جنگ جهانی دوم نشد، اما سایه فقر، بیکاری، گرسنگی و بیماری سراسر ایران رو فرا گرفته بودش، مخصوصا استانهای شمالی ایران و باز علل خصوص گیلان و شهر رشت، از اونجا که مرز خیلی زیادی با شوروی داشتش که یکی از کشورهایی بود که مستقیما درگیر جنگ بود، و از طرف دیگه اوضاع نابسامان سیاسی اون دوران ایران. دلایل زیادی وجود داشتش که ایران بتونه از اون مشکلات بیرون بیاد، ولی وجود یک عده از افرادی که وطن پرست بودن و کمک کردن تا برای ایران مشکلی به اون صورت پیش نیاد خیلی خیلی حائز اهمیته. امروز هم قراره تو این ویدیو راجع به یکی از همین افراد صحبت کنیم، شخصی به اسم آرسن میناسیان که ملقب شده به مسیح رشت، کسی که اگر نبود شاید رشت با یک بحران انسانی تو اون دوران روبرو میشد. اگر دوست دارید در مورد آرسن میناسیان بدونید، این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. دوستان سلام، من آرمان هستم و این نهمین ویدیو از فصل اول دیپ پادکسته. ما در دیپ پادکست به موضوعاتی میپردازیم که یا تا به حال در مورد اونها صحبت نشده باشه یا کمتر مورد بررسی قرار گرفته باشن. قبل از شروع این داستان هم از شما میخوایم که اگر دوست داشتید این کانال رو سابسکرایب بکنید تا از این طریق هم یک حمایتی از ما شده باشه و هم این که به آرشیو سایر ویدیوها دسترسی داشته باشید. تلاش ما اینه که هفته یک الی دو تا ویدیو منتشر بکنیم که با گذشت زمان هم تعداد این ویدیوها بیشتر میشه. به آرشیو ویدیوها میتونید دسترسی داشته باشید. سر فرصت تشریف بیارید این ویدیوها رو تماشا کنید. بریم به سراغ داستان آرسن میناسیان. آرسن میناسیان تو سال 1285 هجری شمسی در شهر رشت به دنیا اومد. یکی از ارامنه ساکن رشت بودش. تحصیلاتش رو در مدرسه ارامنه انوشیروان رشت شروع کرد و در همون مدرسه هم به اتمام رسوند. علاقه خیلی زیادی به علم شیمی داشتش. برای همون برای ادامه تحصیل به قزوین رفتش و در اونجا تحصیلاتش رو در رشته داروسازی ادامه داد. از طرفی تو قزوین در یک داروخونه هم کار پیدا کرد و اوقات فراغتش رو هم در اون داروخونه سپری می‌کردش. دختر صاحب داروخونه شد، دختری به اسم مارو، و چند سال بعد هم با مارو ازدواج کرد، ازدواجی که تا پایان عمر آرسن میناسیان ادامه پیدا کردش. بعد از پایان تحصیلاتش هم دوباره به رشت برگشت و اونجا مشغول به کار شد. آرسن میناسیان یک داروساز تجربی بود، قدرت خیلی زیادی در تولید داروهای درمانی داشتش. توی رشت یک کارگاهی میزنه و شروع به تولید دارو میکنه. این داروها رو هم تو سطح شهر پخش میکرد، اما از یه طرفی متوجه میشه که دلالها از این داروها دارن سوء استفاده مادی میکنن، پول خیلی هنگفتی دارن به جیب میزنن و داروها اونطور که باید و شاید به دست نیازمندان و بیماران نمیرسه. پس تصمیم میگیره دست به کار بشه و یک داروخونه تأسیس بکنه و به صورت باز مستقیم به دست خود نیازمندان و بیماران برسونه، یعنی دلال رو از این چرخه حذف بکنه و قیمت دارو هم کاهش پیدا کنه. افرادی که میگم زیر سایه شوم جنگ جهانی دوم بودن و فقر و بیکاری بر کل شهر سیطره پیدا کرده بودش، میبایستی از یک طریق از اونها حمایت میکردش. به خاطر همین این ایده به فکرش رسید تا بتونه به مردم در اون دوران کمک کنه. استان گیلان و شهر رشت کلاً یک شهریه که همین الانش هم توی فصل‌های مختلف مشکلات اقلیمی خودشو داره. حالا اون موقع ما برگردیم به نزدیک 80 سال پیش، 90 سال پیش، این شرایط و این مشکلات 10 برابر بود. در فصل سرما زمانی که برف و بارون میومدش، آب کل خونه ها رو میگرفت، وارد حیات خونه ها میشد، وارد زندگی مردم میشدش و مردم نیاز به کمک داشتن. زمانی که بارون های شدید میومد، آرسن میناسیان چیکار میکرد؟ داروخونه رو میسپرد به همکارانش، برفادی که دارن براش کار میکنن، و کلن اون دوره از زندگیش رو وقف کمک به مردم رشت میکردش. به خونه هاشون میرفت و تلاش میکرد تا این آب رو خارج بکنه، براشون یک سرپناهی فراهم میکردش، کلن کمک میکرد تا مردم بتونن از اون شرایط دشوار بیرون بیان. از اون طرف منطقه گیلان و رشت یک منطقه جنگلیه و در فصل گرما هم باز مشکلات خاص خودش رو داشت، یعنی وقتی هوا به شدت گرم میشد بخشی از جنگل ها و مراتع آتیش میگرفتن و بادهای خیلی شدیدی هم میوزید و این آتیش رو میآورد به سمت مناطق مسکونی. خونه های اون زمان هم از چوب و کاه ساخته شده بودن. این آتیش خیلی راحت به خونه های مسکونی نفوذ پیدا میکردش. باز آرسن میناسیان داره خونه رو ول میکرد و میرفت به مناطق روستایی و به مردم کمک میکرد تا بتونن از اون مهلکه هم جون سالم به در بیارن. خدماتش به مردم رشت خیلی زیاد بود، جوری که تو ذهن اکثر اهالی اون شهر باقی مونده بودش، و اونجا بود که لقب مسیح رشت رو میگیره، یک نجات دهنده برای شهر که نه تنها به فکر بیماران و تامین داروی اون افراده، حتی به زندگی معمولیشون هم رسیدگی میکنه و تلاش میکنه تا مشکلات معمول و طبیعی این افراد هم برطرف بشه. یکی از عادتها و رفتارهای خیلی جالبی که داشتش مراسم محرم و عاشورا و تاسوعا بودش. در این مراسم با اینکه خب خودش ارمنی بودش، مسیحی بود، نیازی نبود که شرکت کنه، اما حضور خیلی فعالی داشت. اینجوری بود که احترامش چندین برابر میشد. حتی یک جمله‌ای در اون دوران بین مردم رشت زبون به زبون میچرخید که میگفتن وقتی وارد رشت میشه اگه بپرسی مسلمون ترین فرد این شهر کیه، آدرس خونه آرسن میناسیان رو بهت میدن. آرسن میناسیان دیگه صرفاً یک داروساز نبود، ملجع و پناه و امین مردم رشت شده بودش. نه تنها براش احترام قائل بودن که خیلی از مشکلاتشون رو این فرد میتونست حل بکنه. تجار و ثروتمندان شهر رشت هم به قدری به این فرد ایمان داشتن که میدونستن که اگر مثلا کمک مالی بخوان بکنن، مواد غذایی بخوان بدن، به دست این فرد میسپردن، و همین آرسن میناسیان بودش که اینو مستقیما به دست فقرا میداد. و حالا از افراد که بگذریم، حتی دادگستری و مقامات دولتی شهر رشت هم کاملا به این فرد ایمان داشتن. گاهی اوقات می اومدش با زبون خودش، فقط با یک صحبت توی دادگستری برای یک نفر ضمانت میکرد طرف از زندان بیاد بیرون و مشکلاتش رو حل بکنه و دوباره برگرده. یک چنین فردی بود و یک چنین قدرت انسانی در شهر رشت برای خودش داشت. ما در این دوران هنوز چیزی به اسم داروخونه شبانه روزی توی ایران نداشتیم و خب خیلی از بیماران هم اکثرا شبا حالشون بد میشد و نیاز شدید به داروهای درمانی پیدا میکردن. این بودش که این فکر به ذهن آرسن میناسیان رسیدش که اولین داروخونه شبانه روزی ایران رو تأسیس بکنه. قیمت ها همچنان سر جاش بود، ثابت بودش، با حداقل قیمت داروها رو به دست بیماران میرسوند و این قضیه اصلا به مزاج دلال ها و واسطه گرها خوش نمیومدش. یه جورایی بازار اونها رو کساد کرده بود، اما نحوه درمان و روند بهبود بیماران در رشت خیلی خیلی پیشرفت کرده بود. اولین داروخونه شبانه روزی ایران در رشت به دست آرسن میناسیان تأسیس میشه. داروها حالا به شکل خیلی جالبی به دست مردم میرسیدش. به همون قیمت تولید با 1% سود خیلی کمتر داروها تولید میشدن و به دست مردم میرسیدن. اسم این داروخونه هم داروخونه شبانه روزی کارون رشت بود. همینطور که گفتیم با توجه به تفکراتی که آرسن میناسیان داشتش، دست دلال‌ها و واسطه‌گرها خیلی کوتاه شده بود. از اون طرف هم قیمت دارو کاهش پیدا کرده بودش. واسطه‌گرها و حتی سایر داروخونه دارهای رشت نتونستن این قضیه رو تاب بیارن. به شهربانی رفتن و از میناسیان شکایت کردن. شهربانی هم یک احضاریه برای آرسن میناسیان میفرسته و میگه که از تو شکایت شده، باید بیای و به این شکایت پاسخ بدی. آرسن میناسیان خودش رو به شهربانی میرسونه. تمامی شاکیان اونجا حضور داشتن. اون صحنه صحنه خیلی جالبی بودش. میشینه با تمامی اون شاکی‌ها صحبت میکنه، همونجا با هم به توافق میرسن و در کل هیچ دادگاهی در این زمینه تشکیل نمیشه و این قضیه هم با صحبت و درایت خود آرسن میناسیان ختم به خیر میشه. آرسن میناسیان برش خیلی زیادی در رشت و استان گیلان داشتش و خیلی هم مردم اصرار داشتن که این فرد حتما بیاد و به مجلس شورای ملی راه پیدا کنه و نماینده رسمی مردم رشت بشه. 100% اگر میخواست کاندید بشه رأی میآوردش، اما خودش هیچ وقت این قضیه رو قبول نکردش. حتی پا از این هم فراتر رفت و بعضی از مقامات رسمی و دولتی رشت ازش خواستن تا بیاد و شهردار رشت بشه. این رو هم نپذیرفتش. تنها سمتی که داشت که یک سمت رسمی بودش این بود که عضو شورای شهر رشت بود. ریاست هیئت ارامنه رشت رو بر عهده داشت که هیچ کدوم از اونها پست‌های سیاسی چندان بالایی نبودن. کلاً هیچ وقت وارد دنیای سیاست نشد. جنگ جهانی دوم که شروع شدش، ایران یکی از همون کشورهایی بود که به شدت در این زمینه آسیب‌پذیر بودش، مخصوصاً شهر رشت. مردم دچار فقر مطلق شده بودند و قدرت خرید دارو رو نداشتند. در این دوره آرسن میناسیان داروها رو به صورت کاملاً رایگان و مجانی در اختیار مردم رشت قرار می و دوباره کمک کردش که روند بهبود بیماران ادامه پیدا کنه و این فقر و این مشکلات باعث نشه که فردی نتونه روند درمان خودش رو ادامه بده. اون دوران خیلی دوران سیاهی بودش. نه تنها فقر، نه تنها بیکاری، که تعداد بیماران هم زیاد شده بودش و تعداد داروها اونقدری نبود که بتونه کفاف کل بیماران رو بده. یه مقدار اوضاع احوال تو تهران بهتر از رشت بودش. هنوز تهران زیاد درگیر این مسائل نشده بود. فاصله تهران تا رشت همین الانش هم چیز در حدود 3 ساعت و نیم، 4 ساعت، نهایتاً 5 ساعته. اون موقع هم همین بود. بودش، ماشین بود، ماشین وارد ایران شده بودش و میتونستن خودشون رو توی تقریبا مثلا نصف روز به تهران برسونن. در اون دوران آرسمیناسیان شبونه خودش رو به تهران میرسوند، کسری داروها رو جبران میکرد، میخرید داروها رو و دوباره صبح علل طول برمیگشت رشت و این داروها رو در اختیار بیماران قرار میداد. اینطوری بودش که داشت شهر رو نجات میداد. یعنی اگر چنین فردی نبود رسما یک فاجعه انسانی احتمال داشت در اون دوران توی اون شهر رخ بده. یکی از روزها که یکی از بیماران به نزد آرسمیناسیان میاد و سرنوشت خودش و مادر پیرش رو تعریف میکنه، خیلی این قضیه روی آرسمیناسیان تاثیر میذاره. برمیگرده میگه که من مادرم پیره، نیاز به نگهداری بیشتری داره و جایگاهی وجود نداره تا بتونیم ازش بیشتر نگهداری کنیم. این داستان تبدیل میشه به ایده تأسیس اولین خانه سالمندان ایران. میناسیان برای تأسیس خانه سالمندان هیچ گونه مشکلی نداشت. به قدری نزد مردم رشت اعتبار داشتش که کافی بودش نظریه خودش رو، ایده خودش رو مطرح بکنه. 100% میدونستش که این ایده با موافقت سایر افراد هم روبرو میشه. همینطور هم شدش. افراد رو دور خودش جمع کرد، تاجرین و ثروتمندان شهر رو آوردش و ایده تأسیس خانه سالمندان رو برای اونها مطرح کردش. اونها هم هیچ گونه حرفی نزدن. ثروتمندان و تجار رشت هر چقدر که نیاز بودش پول فراهم کردن و حتی تعدادی از اونها یک زمین در سلیمان داراب نزدیک به مقبره میرزا کوچک خان رو هم در اختیار آرسمیناسیان گذاشتن. اینطوری شد که اولین خانه سالمندان ایران هم توسط میناسیان تأسیس شد. تأسیس خونه سالمندان آرسمیناسیان رو به آرزوی خودش رسونده بودش. اون همیشه دوست داشت که به مردم خدمت بکنه و حالا یک محیطی داشت که میتونه صبح تا شب وقت خودش رو وقف خدمت به مردم بکنه، مخصوصا سالمندان که بسیار به کمک نیاز داشتن. داروخونه ها رو چیکار کرده بود؟ داروخونه ها رو سپرده بودش به همکارای خودش و گفته بود که شما اینجا کار بکنید، فقط سود ماهیانه‌ش رو برای من بریزید. 5000 تومان سود ماهیانه بودش. از این 5000 تومان 2000 تومانش رو به زنش مارو میداد و 3000 تومان دیگر رو وقف امورات خانه سالمندان میکردش. خودش هم که صبح تا شب اونجا داشت به مردم و به سالمندان خدمت میکرد. در این دوران آرسمیناسیان دچار مشکلات ریوی هم شده بودش. سطح اکسیژن بدنش خیلی کاهش پیدا کرده، اما همچنان داشت به خدمت رسانی خودش ادامه میداد. تو 14 فروردین ماه 1356، یک روز که داشت در خانه سالمندان وظایف معمول خودش رو انجام میداد، دچار مشکلاتی میشه. نفسش میگیره و به زمین میفته و اون رو سریعا به بیمارستان منتقل میکنن. پزشکان و پرستاران تمام تلاششون رو میکنن تا بتونن میناسیان رو احیا بکنن. سطح اکسیژن بدنش به شدت کاهش پیدا کرده بودش، به سختی نفس میکشید و خب کاری هم که دیگه از دست هیچ کسی بر نمیومد و در ساعت 10 شب همون روز 14 فروردین 56 آرسن میناسیان داره فانی رو ودا میگه. خبر از دست رفتن آرسن میناسیان که دیگه ملقب شده بود به مسیح رشت در سر تا سر شهر پیچید. مردم از سر تا سر رشت خودشون رو به میدون شهرداری رسوندن تا پیکر آرسن میناسیان رو تشییع کنن. پیکر آرسن میناسیان بر روی دستان مردم رشت تشییع شد و تا میان داراب هم رفت و در اونجا در منزل ابدی خودش به خاک سپرده شد. دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. الان که دارم این زندگی نامه رو میخونم برای خودم هم یک فکری داره ایجاد میشه که چه افرادی در تاریخ معاصر ایران بودن که خیلی وقت هم حتی از زمان مرگ و زندگی این افراد نمیگذره، اما خیلی از ما حتی اسمش رو هم نشنیدیم. خود من فردی بودم که اسم این فرد رو نشنیده بودم، خدماتش رو اصلا هیچ اطلاعی ازش نداشتم و به نظر من خیلی هم مهم بودش. یعنی اگر این فرد نبود معلوم نبود که چه فاجعه ای اون دوران میتونست ایران رو در بر بگیره. حالا خدماتش به رشت که یک طرف، خدماتی که بعد تا حتی ایران رو هم دگرگون کردش، مثل اولین داروخونه شبانه روزی در ایران، مثل اولین خانه سالمندان در ایران، اینا همه کارهایی بودش که در واقع استارت اولیش رو آرسن میناسیان زدش. اونچه که دیدید نهمین ویدیو از فصل اول دیپ پادکست بود، زندگی آرسن میناسیان ملقب به مسیح رشت.